أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبلى إلى الله. مقدم شما فرهیختگان، نخبگان، بزرگواران حوزوی دانشگاهی و عزیزان ایمانی را گرامی می‌داریم. ایام سوگ و ماتم صدیقه کبرا سلام الله علیها است. این مراسم را پیشگاه ولی از تعزیت عرض میکنیم. آغاز دهه پربرکت فجر است که خواسته اهل بیت عصمت و طهارت حکومت قرآن و اطرت است، اون را عرض می‌نهیم. بحث های ما در نهج البلاغه به آخرین نامه حضرت رسید. این نامه که در نهج البلاغه به صورت آخرین نامه است، در نهج البلاغه بیش از یک سطر نیست. متاسفانه در تمام نهج البلاغه هم آدرس صحیحی به این نامه داده نشده. این نامه گرچه یک سطر است، اما مطالب فراوانی را به همراه دارد. قسمت مهم محتوای این یک سطر در خطبه ها و نامه های حضرت آمده که چطور یک ملتی گاهی بالا می آید و گاهی پایین می آید، یک حکومتی گاهی مقتدر می شود و گاهی سقوط می کند. این یک سطر چون قبلاً با خطبه ها و نام های دیگر مشروح شد، اون چرا که سید رزید رزوان الله تعالی در این خطبه نقل کرد هم یک سطر است. اصل اون یک سطر اینه، نامه 79 یعنی آخرین نامه نهج البلاغه است، مستحضری که هم خطبه ها انتخاب شده است، هم نامه ها و هم کلمات حکیمانه، همه گفته های هست امیر سلام الله علیه نیست. سید رضی رو مصالحی که پیش بینی می کرد از هر خطبه چند جمله را انتخاب کرد، از هر نامه چند جمله را انتخاب کرد و از کلمات هم این چنین است. لذا تمام نهج البلاغه حاوی تمام خطبه ها و نام ها و کلمات نورانی اون حضرت است. بعضی از خطبه ها که تقریبا 20 صفحه است، سید رضی رضوان الله علیه 6-7 صفحه اون را نقل کرده، بقیه را یا اصلا نقل کرد یا بخشی از بقیه را به طور متفرقه در ضمن خطبه های دیگر نقل کرد. این نامه 79 این است: لما استخلفه، این نامه را الى امراء الاجناد و فرماندهان جنگ و لشکریانش نوشت. چون قدرت با همه این مسائل نظامی همراه است، فرمود: اما بعد، فانما اهلك من کان قبلهم انهم منع الناس الحق فاشتروه و اخذوهم بالباطل فاقتدوه. این که میگن گاهی کلمات هست امیر یک رساله شرح میخواهد همین است. فرمود الان قدرت نظامی دست شماست و اولین حرف را هم همین سلاح جنگی می‌زنند. اگر شما این سلاح را تحت فرهنگ قرار دادی، هم شما میمانید، هم نظامتون میماند، هم مردم در رفاه. و اگر فرهنگ را از جنگ بردارید، فرهنگ و عقل را از اسلحه بردارید، فرهنگ را از قدرت بردارید، هم شما سقوط میکنید، هم اونها سقوط میکنند. بارها برزیتون رسید که هیچ حاکمی مثل علی ابن ابی طالب نبود، بلکه کل خاورمیانه در اختیار اون حضرت بود. اما وقتی رهبر علی باشد، خدمتگزاران و کارگزاران علوی نباشند، سقوط یعنی سقوط، قطعی یعنی قطعی، چون که حکومت هستی شکست خورد. فقط من تنها نذاری، من هم برای دنیا شما هم برای آخرت شما. نگید ما یه رهبر خوبی مثل علی داریم. مادامی که کارگزاران، مسئولان، کسانی که ارباب رجوع به اونها رجوع میکنن، مردم به اونها رجوع میکنن، ارباب رجوع هستن، مثل من فکر نکنن، نظام عالم بر این هست که این حتما از بین بره، چون که رفت. نگاه کنید این یه خط چقدر پر محتواست. فرمود اما بعد، فإنما أهلک من کان قبلکم. شما یه سلسله قصصی را در قرآن کریم خونده، یه سلسله قصصی را از انبیا شنیدید. قرآن کتاب تاریخ نیست، کتاب قصه نیست. لذا شما بینید جریان انبیا را که نقل میکند، اون سرزمینی که عذاب شد گاهی ذکر میکند، اما اصلا سخن از عصر و زمان نیست که موسی در چه عصری بود، عیسی در چه عصری بود، ابراهیم در چه عصری بود. این حرف حرف جهانی است. شما هیچ جا قرآن خوندید با اینکه بیش از 100 بار نام مبارک موسی کلیم آمده، اما سخن از تاریخ نیست که در چه زمانی بود. فرمود زمان و زمین برای ما یکسانه، حکم همین است که ما میگوییم. درباره ابراهیم اینطوره، اسحاق اینطوره، اسماعیل اینطوره، یوسف اینطوره. فرمود زمان ظرف است. یه بیان لطیفی مرحوم ابن سینا دارد، میفرماید این که میگید فرون روز نحس است، فرون روز سعد است، این یعنی چی؟ این مظروف است که به اون ظرف بها میدهد. همون روزی که برای کفار یوم نحس مستمر بود، برای اولیای الهی روز سعد مستمر بود. مگر در قرآن کریم نفرمود روز شکست کفار یوم نحس مستمر است؟ همون روز برای پیغمبر اون عصر، مؤمنین اون عصر، یوم سعد مستمر بود. این مظروف است یه ظرف را رنگین می کند. این روز یا بد می شود یا خوب. ظرف که مظروف را رنگین نمی کند. این حادثه است که به زمان فقر می دهد یا نقص می کند یا سرد می کند، اونم برای گروه خاص. بنابراین این از لطائف فلسفه اسلامی است که مرحوم بوعلی رو باز کرده. البته از شاگرد قرآن کریم است، از قرآن گرفته. فرمود ذات این زمان که مقدار حرکت هست، البته زمان هر کسی با همون شخص است، حرکت هر کسی زمان ساز است. زمان که بیرون از حرکت نیست، حرکت هم که بیرون از متحرک نیست. هر کدای ما زمانی داریم، زمانمون را خودمون می سازیم. فرمود هیچ ظرفی به مظروف شرف نمی دهد، این مظروف است که به ظرف شرف می بخشد. شما این کتاب شریف تحف العقول را که مستحضرید، در شرح حال امام هادی سلام الله علیه که پدر امام 11 است، شرایط فراوان خاص خودش داشت. یه روز یکی از اصحاب حضور حضرت رسیده، حضرت حال او را سوال کرد. فرمود یه روز نحسی بود برای من، روزی بود. فرمود چرا؟ گفت فرونجا فاطمه پیش آمد، لباسم پاره شد، فرونجا پام لغزید. فقط گناه خودت را به عهده روز میذاری. میخواستی مواظب باشی، میخواستی عاقلانه حرکت کنی، میخواستی مواظب زبانت باشی. حضرت تندی کرد، فقط چرا این حرف میزنی؟ چرا میگی امروز روز نحس است؟ این در شرح حال امام هادی در کتاب شریف تحف العقول آمده. غرض آن است که از تعمیر فرمود میدونید دنیا توان اون را ندارد با همه شکوه ها که دارد منو فریب بدهد. این قدرت را در من دیدی. اما نگید ما یه رهبر خوبی داریم، یه امام خوبی داریم. اگر شما دین فروش باشید، حق فروش باشید، باطل بخر باشید، طول نمی کشد که بساطتون جمع می شود. چون که شد دیگر. معناش این نیست که یه حق به جای شما می آید. معناش اینه که باطل شما ادامه پیدا می کند. شما زمین ساز حکومت عموی بودید، مروانی بودید، جریان کربلا را به پاش آباده دید، بعد عباسی بودید که پنقر بر ایران و امثال ایران حکومت کرده. فرمود این کار مال شما نیست، مال ما هم نیست، مال آیندگان هم نیست، این مال نظام الهی است. فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه. اینا که مسئولین تو ادارات نشستن باید بدونن که حق مال اینا نیست. خب حق مردم رو به مردم دادید دیگه، نباید بفروشید. که تعبیر این حق فروشی عبارت اخرای از رشوه گرفتن و رومیزی و زیرمیزی و اختلاس و نجومی ایناست. اما شما مال مردم دارید میدید. خب مال مردم دارید میدید، مال مردم رو که نمیتونید به مردم بفروشید که، و چه پولیتی از اینو میگیرید؟ خب قهرن این ناراضی میشه. از یک طرف هم اون چرا که به شما داد روی جنس میکشه، از طرف دوم بار سنگینش رو دوش طبقه ضعیف است، از طرف سوم چرا حق مردم رو به مردم میفروشید؟ این شکست قطعیه، از بین رفتن قطعیه. اینا رو به علم غیب میگوید دیگه. یه بحثی است که علم غیب تو فقه رایج است یا نه. این رو همه بزرگان ما فرمودن یکی از تقصیرهای نابخشیدنی فن اصول این است که این علم را درک نکرده و نیاورده. اگر تو رسائل تو کفایه این حرفا می آمد، ما دیگه مشکل شهید جاوید و امثال ذالک نداشتیم. دو مبحث خیلی جدای از هم است که معصوم علم غیب دارد مما لا ریب فیه. مطلب دوم آن است که علم غیب سند فقهی نیست. یعنی ائمه علیهم السلام برابر علم غیب احکامشون رو ترتیب نمیدن، برابر علم بشر مثلکم انجام میدن. علم غیب گاهی برای اتمام حجت است، گاهی برای معجزه است. مرحوم کاشف الغطای بزرگ که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میگوید من فقیهی به عظمت و سلطنت فقهی کاشف الغطای بزرگ ندیدم. البته نوه‌های او، فرزندان او، همه اینها فقهای نام‌آور شدند، اما خود کاشف الغطای بزرگ فقیه کم نظیری است. ایشون در کتاب قیم کشف الغطا این دو مطلب را نقل می‌کند که علم فقه سند فقهی نیست که برابر علم غیب اینها عمل بکنند. می فرماد به صور قطع علی ابن ابی طالب می دانست که 19 ماه رمضان ضربت می خورد. به طور قطع حسن ابن علی می دانست در کوزه چه خبره. به طور قطع حسین ابن علی می دونه سلام الله علیه کربلا چه خبره. اما اینها سند فقهی نیست، برابر این کار نمی کنن. بعد استشهاد میکنند 4 روایت است که در 3 روایت اینها عمر ابن حنظله است و اون 4 روایتی که مرحوم صاحب وسائل اینا رو تو ابواب قضا و صفات قاضی نقل میکند این است که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهد و سنا فرمود ما در محاکم قضایی به علم غیب عمل نمی کنیم. با انما هم یاد کرده، انما ارضی بینکم بالبینات والایمان، ما با سوگند و شاهد حکم میکنیم، البینتو علی المدعی و الیمین و علی منکر. ما برابر علم غیب عمل نمیکنیم، ما میدونیم حق با کیه باطل با کیه. و اگر کسی در محکمه من پیامبر قسم دروغ یاد کرد یا شاهد زور آورد و من به استناد شهادت اون شاهد یا سوگند این سوگند یاد کن ماری را به او دادم، نباید بگوید من از دست خود پیغمبر گرفتم، از محکمه پیغمبر گرفتم. فإنه قطعة من النار. این روایات را مرحوم صاحب وسائل تو جلد بصفی که مربوط به احکام قضاست در باب صفات قاضی وسائل نقل کرد، فتوا هم همینه. فرمود محکمه ما محکمه قیامت نیست، محکمه قیامت از سجاش محفوظه. ما اگر بخواهیم به علم غیب عمل بکنیم که همه مجبور میشن آدم خوب باشن، که ما اسرار مردم را فاش نمی کنیم، اما گاهی اسرار غیب را بازگو میکنیم که اصل دین بماند. همین کاشف الغطا، در همون کشف الغطا میگوید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مشغول سخنرانی بود، گاهی جاسوسان شام برای اینکه متوجه بشن هست امیر قبل از حاکمان شام رحلت میکند یا نه، گاهی گفتن گزارش آمد حالا حضرت مشغول سخنرانیه، افرادی هم پایینبر او نشستن، به حضرت گزارش آوردن که خالد ابن عرفت مرد، خواستن ببینن که این جریان چیه. مرحوم کاشف الغطا نقل میکند که حضرت فرمود نه، خالد ابن عرفت نمرد است، اون نمیمیرد تا یه آشوبی بپا کند از طرف شام و یه پرچمی را فراهم کند، این پرچم به دست این حبیب جماز است. حالا حبیب جماز پیامبر حضرت نشسته، پرچم را به دست همین حبیب جماز میدهد، از همین باب الفیل یکی از ابواب مسجد کوفه است، از همین در وارد میشود که مقدمه کربلا فراهم میکنن برای قتل حسین بن علی. حبیب که پیامبر نشسته بود سراسیمه شد، گفت یا علی ما هم چیکار نمیکنیم. فرمود نه میکنی ولی نکن. این مثل آفتاب میبینه صحنه رو. 20 سال یعنی 20 سال 20 سال قبل از کربلا مثل دو تا چهار تا. این رو کاشف الغطا نقل میکنه دیگه، فقیهی به عظمت او کم آمده در اسلام. گفت همین حبیبی که اینجا نشسته این پرچم همون خالد حرم میکنه، از همین باب الفیل مسجد هم میان تو. این علی یعنی این. شما تاریخ بزرگان اهل سنت ببینید همینطوره، بزرگان اهل شیعه رو ببینید همینطوره، تنها ما که نقل نکردیم که اون بزرگان هم نقل کردند. علم غیب سند فقهی نیست، گاهی برای اسرار عالم اینا پرده برداری میکنن، اما احکام را برابر همین شرایط انجام میدن. این قسمت مربوط به علم غیب است. مستحضرید که قرآن کتاب تاریخ نیست، چون کتاب تاریخ نیست حکم را از اون زمان بر می دارد، بالا می آورد، از نبش زمان بالا می آورد، می شود یه حقیقت عالمی، یه حقیقت جهانی. این که در جریان قصه یوسف سلام الله علیه فرمود نحنو نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص، تمام قصه های قرآن کریم احسن القصص است. این که قصص نیست که جمع باشد، که این منصوب است تا مفعول مطلق نوعی باشد، یعنی نحنو نقص علیک قصتن هیه احسن القصص. اگر قصه آدم را گفتیم احسن القصص، قصه ابراهیم را گفتیم احسن القصص، هیچ قصه ای ما نگفتیم مگر حق و عدل و میزان باشد. نحنو نقص علیک، این اصل کلی ماست، احسن القصص، این مفهوم مطلق نوعی منصوب است به همین، نه اینکه قصه هست یوسف احسن القصص باشه معاذ الله. قصصی که به ذات اقدس اله گفت مربوط به زمان و زمین نیست. این رو علی میخواهد بازگو کند. فبود تمام اقوامی که آمدند و رفتند، یه عده آمدند و مندند و خوشنام بودند، اون انبیا بودند، اولیا بودند، صلحا بودند، صدیقین بودند، شهدا بودند، یه عده سقوط کردند. چرا؟ برای اینکه اون چی که وظیفه اونها بود، یعنی حق مردم، خیال میکردن مال خودشونه، این رو به مردم میفروختن. تعبیر ادیبانه و حکیمانه است، یعنی رشوه میگرفتن. خب شما اینجا نشستید، حقوق هم که میگیرید، حق مسلح مردم هم است، با چی پولی از اینا میگیرید؟ فرمود این کم کم زیر پایه میاد، بساط به هم زند. خدا هم فرمود ما که اگر بخوام یه خونه رو ویران بکنیم که اول نمیاییم اون سقف رو برداریم تا شما فرار کنید که. الان خونها رو که بخوام ویران کنن و بالاخره از بالا شروع میکنن که خطری نباشه. و ما این کار رو نمی کنیم که. اتالله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف. ما از پایه میزنیم. این شخص نشسته آرام است، نمیدونه پایه داره ویران میشه که یهو سقف میریزه. هیچ جای قرآن تهدید نکرده که ما خانه رو از بالا شروع میکنیم، پس بالا شروع بکنیم که فرار میکنه در میره که. حالا ما میخواه برو تو همون خانهش خفه کنیم. فاتالله بنیانهم من القواعد، از قاعده ها و از پایه ها میان ویران میکنیم. دفعتا فخر علیهم السقف، اونا خفه میشه. حضرت فرمود ما وظیفه ای داریم، این وظیفه اینه که حق مردم رو مردم بدی. اومد دیگه در برای مردم ناراضی کردن، طولانی کردن، نمیدونم مجوز بی جهاد دادن، اینا وجهی ندارد. دعا متمم قضیه است. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چرا دعای من مستجاب نمیشه؟ فرمود این تو قرار روایات ماست ائمه علیهم السلام. فرمودن لعنکم تدعون من لا تعرفون. شما کی رو میخوایید؟ یا از کسی چیزی میخواد که او رو نمیشناسی؟ لعنکم تدعون من لا تعرفون. این اصل اول. پس اصل اول اینه که رشاب و ارتشاب و بیکاری و کمکاری و باندبازی و راندخاری و اینا ممنوع. اصل دوم اینه که در همون خطبه نورانی فرمود یه جامعه دین را به عکس در بر کردن، لبس الاسلام و لبس الفروه معلوبا. فروه یعنی پوستین. پوستین را اگر وارونه آدم بپوشه که مشکل آدم حل نمی کند که، آدم حفظ نمی کند. فرمود اینا دین را وارونه کردن. این را اونجا فرمود. این تقریبا همونطوری که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، بیانات نورانی ائمه و اهل بیت علیهم السلام، پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ائمه علیهم السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین، همینطوره. یفسر کلامشون بعضون بعضا. فرمود ما یه امر معروفی داریم، یه نهی از منکری داریم، اینا جزء ارکان دینه. اما اینا آمدن امر به منکر کردن، نهی از معروف. چرا؟ برای اینکه امر معروف و نهی از منکر چند جور دیگه، هم قولی است هم فعلی است. ما اگر بخوایم بچه‌هایمون رو در داخل منزل امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، بهترین راه اینه که اول وقت نماز خودمون رو بخونیم، حرف کسی رو نزنیم، بی جا حرف نزنیم، بی خودم نخندیم، بی خودم گریه نکنیم. اینا تربیت عادی است دیگه. حالا مسائل علمی و عمیق که آدم برای بچه‌ها نقل نمی‌کند که بی خود حرف نمیزنه، بعد کسی رو نمیخواد. اینا که مطالب علمی نیست تا بگیم بچه ها نمیفهمن که. همیشه خیر مردم رو بخوایم، همیشه خوبی مردم رو بخوایم. اگر یه مشکلی ما هست با خود اونا در میون بذاریم حل کنیم. ما در داخل منزل، در محیط کار، در محیط جامعه موظفیم به امر معروف و نهی از منکر. بهترین راه امر معروف همون امر معروف فعلی است، نهی از منکر فعلی. آدم وقتی که کار خوب میکند امر معروف دستی کرد. فرمود اینا امر منکر میکنن، نهی از معروف. چطور؟ برای اینکه این کسی که بی راه می رود و راه کسی را می بندد دو تا منکر دیگه. این کسی که قدرت دست اوست، این کسی که حالا سمتی دارد، این بی راه می رود منکر، راه دیگران را می بندد منکر، این عملا امر به منکر می کند. ادی هم بگن ربنا انا اتعنا سادتنا فکبرانا فعذلونا سبیلا. ببینید این یه خط است اما چقدر محتوا دارد. فمود فی انما اهلک من کان قبلهم انهم منع الناس الحق فاشتروه و اخذوهم بالباطل فاقتدوه. اینا روش باطلانه داشتن، مردم هم به اینا اقتدا کردن. خب این شده امر منکر و نهی از معروف، مردم به دنبال اینا افتادن. اون شده رشوه و خیانت، مردم به دنبال اون افتادن. طول نکشید که این حکومت صعود کرد. اما اگر خدا اینا کرده این حکومت آسیب ببیند، همه ما مسئولی. این به آسانی به دست نیامده. شما میدونید به جای رسید که صریحاً هیچ باکی نبود که نام کورش و امثال کورش را بر پیغمبر مقدم داشتند. این تاریخ هجری چه شمسی چه قمری، اول از اسناد رسمی رخت بربست، بعد از فرهنگ عمومی. من یه روز رفتم قبرستان برای زیارت قبور. اون روزها کسی رو مجبور نمی کردن که شما لوح قبر مردهاتون رو با تاریخ شاهنشاهی بنویسید. اسناد رسمی، چک ها، قباله ها، اینا رو اجبار میکردن که با تاریخ شاهنشاهی بنویسید، 2500 فلان. هیچ کسی رو مجبور نکردن که شما نام پیغمبر رو بذارید کنار نام کورش. ولی فرهنگ اینجور شد دیگه. از اون وضع باطل 100% بیان الغیب به این صورت در آمدیم که حافظان قرآن داریم، حافظان نهج البلاغه داریم، شهدا داریم، شهدای حرم داریم، استقلال پیدا کرده این کشور. مگر برای ایران کسی حساب باز میکرد؟ ایران را ایرانستان کرده بودن، تقسیم کرده بودن بعد از فرار پهلوی. شما که یادتون نیست قبلن این پمپ بنزین ها تابلوی رسمی این بود ایران مستحضری که متاسفانه نگذاشتن که رو پا خود بیستد، به نفت و اینا تکیه میکرد. مهمترین سرمایش هم نفت بود. این نفت را هم اجازه نمیدادن که به عنوان حق مسلم یه وزیری داشته باشه، یه وزارتخونه داشته باشه، مجلس حساب بکنه، مجلس استیضاء بکنه، مجلس استعال بکنه. اجازه نمیدادن، فقط در حد یک شرکت بود، مثل شرکت بسکویت یا شرکت سوهان. ما قبل از انقلاب برای نفت وزارتخونه نداشتیم، چون حسابش مستقیما به دست دیگران بود. یک شرکتی بود، نه وزارت نفت. تو تمام این پمپ بنزین‌ها نوشته بود شرکت نفت ایران و انگلیس. یه حق زمینی به ما میدادن، یا حق استخراجی یا حق سرزمینی به ما میدادن. ما اجیر اینها بودیم، این مال نفت. بعد زمان ملی شدن صنعت نفت باز هم به اون صورت شد. وقتی که انگلیسی ها بیرون کردن شد و شرکت ملی نفت ایران تا دو شرکت بود. الان به این صورت رسید، ایران شد آقای خود. در این حال که به شرق و غرب احترام میکند، میگد نه شرقی نه غربی، با ادب زندگی میکند. اونها گاهی ممکن است بی ادبی بکنند، ولی ایران با ادب زندگی کند. ما بارها عرض کردیم ما یه فردوسی کم داریم، الان جای فردوسی خالی است. ما بعد از این جنگ 10 ساله، نه 8 ساله، 2 سال که جنگ داخلی بود، مرتب یا 72 نفر رو از ما گرفتند انفجار، یا نخست وزیری رو، رئیس جمهوری رو، دادگاه انقلاب رو، یا ترور عزیزان ما در کوی و برزن بود. 2 سال که جنگ داخلی بود، 2 سال خورد بود، نه زد و خورد. این زد و خورد مال 8 سال بود. حالا بعد از پیروزی این 10 سال یک کاری ایران کرد، یعنی امام در درجه اول، مسئولین نظامی، به شما عزیزان حوزه دانشگاه فرد مردم ایران یک کاری کردن که در تمام کره زمین این کار بی سابقه است. منتها درک این کار مشکل است، نداشتن یک گوینده و حماسه سرایی مثل فردوسی مشکل است. شما باید یادتون باشد به هر وسیله ای بود امام بالاخره این قطعنامه را پذیرفت. اونا همه اصرار کردن، یعنی تمام خارجی ها شرق و غرب، که ایران قطعنامه را قبول کرد. ایران قطعنامه را قبول کرد. وقتی قطعنامه را قبول کردن، این تمه عزیزان ما از ارتشی و سپاهی و نیروی مردمی اینها از جبهه آمدن بیرون، جبهه خالی شد. همین صدام علیه من الرحمن ما یستحق این منافقین را که زیر بال و پر خود داشت، اینا را در عملیات مرساد تحریک کرد، بکش شروع شد، بخشی از خاک ایران را ایران تصاحب کرد. کی؟ بعضی که قطعنامه قبول شد و همه عزیزان جبهه را ترک کردن. استوندار وقت در جنوب میگفت اگر عصر امروز نیایید، پیام رادیوش امروز صبح فردا دیره. اینا آمدن تو خاک ایران دیگه. حالا عزیزان ما همه خسته از جبرت کردن، از اسلحه دست کشیدن دیگه. این نیرنگ صدام به وسیله همین این منافقین بار بود. خدا غریق رحمت کنه رزمنده های اون روز، مخصوصا عزیزمون صیاد شیرازی را که بالاخره به عملیات مرساد خاتمه داد. شد 10 سال ما از این آسیب دیدیم. حالا 1000 روستا خراب شد، 11 استان ویران شد، هزارها نفر شهید شدن، هنوزه عزیزان ما تو بستر قطع نخایی هن که از تن وقتی اینا رو میرد واقعا خجالت میکشد هستن. خدا صدام را گرفت، او به کویت حمله کرد به عنوان که یکی از استانهای ماست، چون دیگه جنگ کرده بود و آماده بود و خوی وحشیت درش بود. من اون روز مکه بودم، دیدم روزنامه‌ها نوشتن که امیر کویت دست از عبای مطلا در آورد و دستمال در آورد و پیش همین غربی ها گریه کرد و به اینها وعده داد بیایید منو نجات بدید، بخشی از نفتم مال شماست. اینا هم به طمع نفت لشکرکشی کردن از غرب، بیان صدام را بیرون کنند که بحری از کویت ببرند. تا اینجا شهب ما میدونیم. اما همه اینها گفتن برای اینکه ما هزینه کمتری بدیم، شما که از صدام آسیب فراوان دیدید، 4 گلولم شما از شرق به غرب بزنید، نه مسئولی حاضر شده نه شما مردم، این رو به حساب چی میارید؟ جز آن است که ما شاگرد قرآنیم، خدا در قرآن فرمود امضا کردید پای امضاتون بیستی، مستقام لکم فاستقیم لهم. در قرآن سوره مبارکه توبه فرمود چون با مشرکین تعهد سپردید، بسیار خوب مشرکن بالاخره، ولی امضا کردید، تا اینها نقض نکردن شما نقض نکنید. حالا همه مسئولین ما و مردم ما و عزیزان ما در ایران میگفتن شما به طمع نفت آمدید با او جنگ دارید، به ما چی؟ ما قطعنامه را قبول کردیم. این شرف را شما در بین این 7 میلیارد زمین مردم کجا میبینید؟ منتها ما یه فردوسی نداریم. ما گریه بلدیم، ماه بلدیم، سینه زدن بلدیم، ناله کردن بلدیم، این کار خوبی است، اما بخشی از کار است. ما یه فردوسی میخواییم، فردوسی میخواییم که این شرف را جهانی کند که ما کاری کردیم، ما این حقوق بشر را، ما این روابط بین الملل را، این رو ما امضا کردیم، ما این کار کردیم و دیگری این کار رو نمیتونه بکنه و نکرده. هر کس بود 4 گلوله از طرف شرق بالاخره به صدام میزد. این مکتبه، این مکتب به وسیله همین امام رضوان الله علیه و شما مردم و شهدا بالاخره باشد. اگر خدای ناکرده حوزه اون رسالت والا و بالای خود را حفظ نکند، دانشگاه اون رسالت خودش حفظ نکند، مردم اون رسالتش حفظ نکنند. خدای ناکرده مسئولین کسانی که دست در کارن، یا اختلاسی یا نجومی یا رومیزی یا زیرمیزی، قطعی یعنی قطعی آیون. شما از علی صادق تر چی میبینید؟ فرمود این میرود. نگید ما یه رهبر خوب داریم. اگر خدای ناکرده خیانت، رشوه، این بانک‌های ربوی، فرمود اینو میرید دیگه. ما بنامو بر این نیست که با علم غیب حکومت کنیم، که اگه بنا بود بله ما میتونستیم شرط کار بکنیم، اما وظیفه ما این نیست، مسئولیت ما این نیست. مردم رو با علم غیب که نمیشه اداره کرد، که با همین قواعد ظاهری اسلام میشه حفظ کرد. فرمود فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق. کی میشه که ربا برطرف بشه، رشوه برطرف بشه، کم فروشی برطرف بشه، قاچاق برطرف بشه؟ حرام یعنی حرام دیگه. اگر خدای ناکرده مرگ پوسیدن بود، بعد از مرگ خبری نبود معاذالله، خب. اما مرگ از فوس به در آمدن است، تمام خطرها مال بعد از مرگه. اینه که قرآن دارد عقل عقل عقل، برای اینکه آدمی که بفهمه مردن از پوست به در آمدن است نپوسیدن، خب میگه من چهار وقت اونجا رسوا میشم دیگه، با معرق رب چهار بکنم؟ خدا نکنه ما بریم و ببینیم اون جهنم چه خبره، ولی اینقدر هست به قول حافظ که بانگ جرسی میآید. شما این آیه را میبینید؟ این آیه برای ما حجت. فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. هیزم جهنم خود ظالم است که گر میگیرد. حالا ما بر نخوردیم به آیه‌ای که خدا در قرآن بفرماید ما از جنگل هیزم میاریم، حالا خدا کنه نریم و نبینیم اون هیزم ها رو، ولی اینقدره که میفهمیم که در سوره مبارک جن فرمود خود ظالم گور میگیرد هیزم جهنم. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اصل قرآن، حفظ قرآن، بحث قرآن، نشر قرآن، اینه که فرمود دیوانه است، عاقل نیستن. همین کتاب شریف تحف العقول دارد مردی از همین نصارای نجران با لباسهای تمیز وارد مدینه شد. یکی از عربهای ساده گفت ما اعقل هذا الرجل، خیال کرد این متمدنه، چقدر عاقل. در همین کتاب شریف آمده وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف تزفراف ما ان العاقل من وحد الله. چرا میگه او عاقله متمدنه؟ اون که موحد است او عاقله، نه این که ترتمیز لباس میپوشه. ما حرف نزن، ان العاقله من وحد الله. خب اگر خدای ناکرده انسان میپوسید، بله خب، اما از پوست به در میاد، پوست او رو میکنن. یه زندگی عادی حلال برای ما کافی دیگه. این دهه دهه پربرکت است. تبریک گفتن سر جاش محفوظ، گل دادن محفوظ، لباس نو، اینا خوبه، اما اساس کاروان اینه. اگر مسئولین، اگر مردم، اگر خود ما، اگر هر کسی کاری از دست او برمیاد بخواهد شرف او، دین او، دنیا او، آخرت او حفظ باشد، همین یک سطر است که نه بیراهه برویم نه راه کسی را ببندیم. همین دو جمله نورانی از تعمیر که فرمود انما اهلک من کان قبلهم انهم منعوا الناس الحق فاشتروا و اخذوهم بالباطل فاقتدوا. ما عملا داریم نهی از معروف میکنیم، عملا داریم امر منکر میکنیم. خب یه عده میگن ربنا انا اطعنا سادتنا فکبرانا فاذلونا السبیل. امیدواریم ذات اقدس اله اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت ماست به فرد شما بزرگواران عزیزان دانشمندان حوزه و دانشگاه، برادران و خواهران ایمانی مرحمت بفرماید. پروردگار و امر فرج ولیت را تصدیق فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل که سال روز ورود این بزرگوار به ایران اسلامی است، روح مطهر شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیست برگردان. اقتصاد مملکت و ایمان مملکت و حجاب و عفاف مملکت و عزت و شکوه مملکت را در سایه قرآن عزت حفظ بفرما. مسئله اقتصاد و ازدواج جوانها را به برکت قرآن عزت تأمین بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و این دعا را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله.